کلاس مشاوره پزشکی و سلامتی با موضوع دیسک کمر و کمردرد برگزار شده در مورخه دوشنبه 8 آذر ماه 1400، تهیه شده توسط گروه روابط عمومی مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی سلامی مس ایران.
یه بیماری خیلی رایجی شده که اکثر مردم حداقل یک بار اونو تجربه کردن و کمردرد یکی از شایع‌ترین علتهای مراجعه به پزشک است و یکی از شایع‌ترین علتهای غیبت از کار و ناتوانی نشه از کار هست که توی جوامع صنعتی و در حال توسعه معمولا از 30 سالگی اولین تظاهرات شروع میشه که بیشتر موارد علت اون به خاطر حالت‌های غیر اصولی و غلط هست، مثلا ایستادن طولانی مدت یا طرز ایستادن، عدم تحرک، خم شدن یا بلند کردن اشیای سنگین به صورت غیر اصولی و همه اینها قابل کنترل و پیشگیری هست. برخی عوامل دیگه هم میتونن باعث کمردرد بشن که مثلا مادرشون دخیل نداره، مثلا تصادفات و حوادثی اتفاق بیفته. بعضی از عوامل هم هستن که ژنتیکی هستن یا اینکه ناشی از بیماری های التهابی هستن. من از همه خواهش میکنم که نگه دارین، اگر من سوالی بود انتهای جلسه در خدمتون هستم. پس بعضی از کمردردها به علت یه سری بیماری های التهابی هستن یا مثلا در اثر عفونت ها هستن که باز هم اونها کنترل کمتری در پیشگیری ازشون داریم. اما خوشبختانه اکثر کمردردها خوشخیم و میتونیم با روش های خیلی ساده مثل استراحت یا آموزش مناسب، تقویت عضلات کمری و بدن میتونیم ازشون پیشگیری بکنیم و حتی درمانشون بکنیم. مهمترین عامل توی درمان کمردرد تشخیص علت اونه و درمان به موقع علت کمردرد هست. اکثر کمردردها معمولا مکانیکی هستن، حدود 80% کمردردها مکانیکیه. درد مکانیکی مثل دردیه که درصد کشیدگی عضلات هست، کشیدگی عضلات، تاندون ها، یا در اثر تخریب و آرتروز مفاصل بین مهره ها، مفاصل فسد هست، یا فتق دیسک بین مهره ای هست که حالا باعث فشار بر روی اعصاب یا تنگی کانال نخایی بشه، یا در اثر حوادث اتفاق میفته. اینها بیشترین علل کمردرد رو تشکیل میدن و درصد خیلی کمی از کمردردها هستن که التهابی باشن. شایع‌ترین علت همین دردهای مکانیکی و فیزیکی هم کمردردهای شغلی هست که ناشی از یه حالتهای یک نواخت طولانی مدت، ایستادن طولانی مدت، عدم تحرک طولانی مدت، خم شدن، بلند شدن، نشستنهای اشتباه، پشت میز نشینی، اینها شایع‌ترین علل کمردردهای شغلی. یه سری کمردردها هم در سر کشیدگی عضلاتن که درد ناشی از مشکلات مربوط به عضلات هست که حالا در اثر یک وضعیت نامناسب عضلات بین مهره اطراف ستون مهره ها کشیده شده. حالا میتونه در اثر بلند کردن یه جسم سنگین باشه یا در اثر یه وضعیت نامناسب و طولانی مدت گرفتین، نشستن غلط باشه یا فشار بیش از حدی به ستون فقرات وارد شده باشه. یه سری از علل همین کمردردهای فیزیکی هم که بیرون زدگی دیسک کمر هست. ببینید این ستون فقرات ما هست از گردن تا دنبالچه. مهره های گردنی، مهره های قفسه سینه و مهره های کمر. هر کدوم یه سری انحنایی دارن. حالا این مهره های کمری برای اینکه ما بتونیم خم بشیم به طرفین، به جلو، به عقب، روی هم انعطاف داشته باشن، حرکت داشته باشن، ما بینشون دیسک های بین مهره ای هست. دیسک های بین مهره ای امکانو میدن که مهره ها روی هم حرکت داشته باشن تا ما مثل یه چوب خشک نباشیم، حرکت بکنه. حالا میخوام شکل دیسک کمر رو بهتون نشون بدم. دیسک ها چجوری هن؟ وقتی دوتا مهره دارن رو هم قرار میگیرن، یه جسم مهره است که این جلو قرار گرفته. ما بین این جسم های مهره دیسک های کمر قرار گرفتم. وسط دیسک یه ماده نرم هست، دور تا دورش با یه لایه سفت و سخت گرفته شده، ولی این بالشتک نرمی که اینجا قرار داره جلوی ضرباتی که حالا وزن ما، فعالیت ما، نیرویی که ما داریم به بدنمون وارد میکنیم پخش میکنه روی جسم مهره که فشار به این نقطه بیش از حد وارد نشه و آسیبی به مهره ها وارد نشه. به مرور زمان، حالا در اثر موقعیت، حالا علل ایجاد این که چرا این لایه محکم پاره میشه رو با هم بحث میکنیم، این لایه نازک و نازک میشه، این دیسک، این بالشتکی که داخل دیسک هست از این جایی که پاره میشه بیرون میزنه. حالا بر اساس اینکه از کجا پاره شده و بیرون زده این لایه، ممکنه علائمی رو بروز کنه. حالا این مایه که بیرون زده، نخاع که داره از داخل کانال نخاعی رد میشه، رشته های عصبیش که داره از ما بین نخاع ما بیرون میاد، این قسمتی از دیسک که بیرون زده داره روی ریشه های عصبی فشار وارد میکنه. و حالا بسته به این که این دیسک از ما بین کدوم دو مهره بیرون زده و به کدوم ریشه داره فشار وارد میکنه، علائم مختلفی رو ایجاد میکنه. دیدید و متوجه شدید که دیسک مهره‌ای کجا قرار میگیره؟ این بالشتک های نرم دارن از مهره های کمر حفاظت میکنن و این لایه سفت و محکم که داره این دور این ماده ژلاتینی رو میگیره، در به مرور زمان با افزایش سن که الاستیسیته بافت ها کم میشه یا در اثر نیروی مکرری که داره بهش وارد میشه، به هر حال این پاره میشه و این ماده میزنه بیرون، فشاری روی ریشه عصبی وارد میکنه، یا اصلا اگر روی فشار روی اجزای اطراف اون ناحیه وارد میکنه و یه باعث دردی توی اون ناحیه میشه، و اگر روی ریشه عصبی فشار وارد کنه، بسته به این که اون ریشه عصبی داره به کجا عصب دهی میکنه، درد رو ممکن در جاهای دیگه هم احساس کنه. حالا اگر این دیسکی که داره بیرون میزنه ممکنه خیلی بزرگ باشه و به صورت مرکزی، نه به طرفین، به صورت مرکزی فشار به مرکز نخاع، یعنی به مرکز کانال نخاعی فشار وارد کنه، اون کانال نخاعی رو هم تنگ کنه و باعث به وجود اومدن علائم تنگی کانال نخاعی بشه. خب این افراد، اونایی که دیسک کمریشون بیرون زده و داره روی ریشه عصبی داره فشار وارد میکنه، تو مسیر یه عصب درد دارن در حالتی که ایستادن و فشاری داره به اون دیسک ژله‌ای وارد میشه که بیرون بزنه، یعنی در موقعی که ایستادن یا راه میرن درد داره. اونایی که تنگی کانال نخاعی دارن، این دیسک به مرکز کانال نخاعی داره فشار وارد میکنه. حالا این افراد وقتی میشینن درد ندارن، ولی اگر راه برن، حالا بسته به این که چه مقدار تنگی ایجاد کرده باشه، در کدوم سطح داره تنگی ایجاد میکنه، باز علائم متفاوته. ولی افراد وقتی که راه میرن، شروع میکنن به راه رفتن، درد براشون ایجاد میشه. ولی وقتی مثلا یه فردی 200 متر راه میره، درد براش شروع میشه، هرچی ادامه میده دردش بیشتر میشه. بشینه و استراحت بکنه، دردش کم میشه. نکته افتراق این با اون دردهای دیسک کمر اینه که اینا بشینن هم دردشون تموم میشه. ولی کسایی که دیسک کمریشون داره روی ریشه عصبی وارد میکنن، با نشستن هم بهتر نمیشه، حتما باید بخوابن، فشار از روی ستون مهره ها برداشته بشه تا دردشون کمتر بشه. اما اونایی که تنگه کانال نخاعی دارن، وقتی میشینن، چون فاصله بین مهره‌ای در حالت نشست افزایش پیدا میکنه، تو این حالت یه فشاری از روی کانال نخاعی برداشته میشه و دردشون کم میشه. حالا اینم افتراقشون از هم. یه علت درد دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه به علت آرتروز و تخریب مفاصل فست در ستون فقرات هست. مفاصل فست مفاصلی هستن که دو تا مهره رو دارن به هم وصل میکنن که وقتی ما داریم حرکت میکنیم این مهره ها رو هم نلغزن که جا به جا بشن. یه زائده از مهره بالایی با یه زائده از مهره پایینی با هم مفصل تشکیل میدن. حالا به مرور زمان این مفاصل هم همینجور که مفاصل زانو، مفاصل دست ممکنه تخریب بشه تو بیماری های مختلف، حتی بیماری های التهابی، حالا نمیگم صرفا مکانیکی، یعنی تو بیماری های التهابی هم ممکنه این مفاصل تخریب بشن. تخریب این مفاصل باعث درد بشه. پس یکی از علل کمردرد میتونه همین درگیری مفاصل فست باشه. ببینید، من گفتم که یه زائده از مهره بالایی داره با یه زائده از مهره پایینی یه مفصلی رو تشکیل میدن. به مرور زمان این مفاصل تخریب میشن، همینجوری که توی زانو درد به مرور زمان آرتروز تخریب میشه این مفصل و زانو درد ایجاد میکنه، این مفاصل هم همینجوره. به مرور زمان با تخریب این مفاصل، حالا در اثر ضربه هم میتونن تخریب بشن، روند تخریبیشون زودتر شروع بشه، به مرور زمان این تخریب مفاصل هم بدون فشار آوردن به هیچ ریشه عصبی باعث دردی تو ناحیه کمر بشه. و این کمر درده یه اتفاقی که میفته، افراد برای این که یه رهایی پیدا کنن از درد حاصل از این نوع کمردرد، یه پوزیشن غیر اصولی به خودشون میگیرن و کم کم چون استقامت این مفاصل هم کم شده، به مرور زمان انحنای طبیعی و شکل طبیعی کل ستون فقرات به تدریج به هم میریزه و خود اون دوباره یه علت دوباره میشه برای تشدید کمردردها. نکته ای که میخواستم بگم اینه که کمردردها تا اینجا گفتم علتشون فیزیکی بوده، مکانیکی بوده، یعنی به علت خود همون ساختار تشکیل دهنده مهرهای کمری و اینها داره یه دردی توی ناحیه کمر ایجاد میشه. گفتم 20% موارد ممکنه این کمردرد به علت بیماری های التهابی باشه، یعنی به علت عفونت باشه تو ناحیه کمر. بیشترین علت عفونت مهره های کمری سله، که خوشبختانه تو عصر حاضر از شدتش خیلی کم شده، پس خیلی شایع نیست که تو این جلسه بخوایم در موردش صحبت کنیم. یا اینکه ممکنه بیماری های ارثی باشه، مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان، که اینا قطعا از بچگی دیگه تشخیص براشون داده میشه. حالا اگرم تشخیص داده نشه، بازم چون درصدشون خیلی کمه و فقط هم در آقایون شایع هست، خب به زود تشخیص داده میشن چون چیزای تیپیک دارن. اونا هم باز درصدشون خیلی کمه، ما تو این جلسه باش در موردش بحث نمی کنیم. یه سری بیماری های التهابی دیگه هم هستن که میتونن دوباره کمردرد ایجاد بکنن، و یا سرطان ها، یعنی متاستاز سایر سرطان ها به ستون مهره های کمری باعث خوردگی قسمتی از مهره های کمری بشه و باعث شکستگی های غیر طبیعی توی ستون فقرات بشه و خودش ایجاد درد کنه، یا توده های متاستاتیک، توده هایی که از بافت سرطانی دارن رشد میکنن روی ریشه های عصبی فشار بیارن باعث ایجاد درد بشن. علائمشون شبیه میشه به کمردرد های سایر کمردرد های التهابی یا حتی کمردرد های مکانیکی مثل کمردرد های دیسک کمر. که برای همین باید حتما عوامل خطری که باید مهمن و باید بدونیم که این علائم چیان که به صورت اورژانسی به پزشک مراجعه کنید رو بدونید. کمردرد در واقع میخوام اینو بگم که همیشه خوشخیم نیست. میتونه علامت یه مشکل جدی و خطرناک باشه. و علت کمردرد ممکنه خیلی مهمتر از یه مشکل ساده و زودگذر باشه. پس یه سری علائم خطر میخوام بهتون بگم که اگر اونها رو دیدید حتما باید به پزشک مراجعه کنید فوری. کمردردی که ناشی از ضربه خوردن، تصادف یا سقوط از ارتفاع باشه، خصوصا توی افراد مسن، چون این ضربات، حالا این ضربات ممکنه آسیب جدی وارد کنن که مزمن شدن این آسیب ها یعنی آسیب جبران ناپذیر بذاره، چون آسیب عصبی ممکنه توشون اتفاق بیفته. خب، کمردرد هایی که توی شب یا موقع استراحت تشدید پیدا میکنن، اینها علائم خطرن. میتونه نشون دهنده یک عفونت یا یک بیماری التهابی باشه. کمردرد هایی که همراه با تعریق شبانه باشه یا کمردرد هایی که همراه با یه علائم عمومی مثل ضعف عمومی، مثل کاهش وزن، مثل کاهش اشتها، همراه با تهوع یا تب همراه باشه، اینها حتما باید به پزشک مراجعه کنید. اینا میگم نشون دهنده یه چیز بدخیم. درد کمر توی افرادی که خیلی جوانن زیر 18 سال یا افرادی که تا مثلا سن 50-60 سالگی کمردرد نداشتن ولی دچار کمردرد شدن به صورت ناگهانی، اینها هم باید سریعا به پزشک مراجعه کنن، چون احتمالا علتش میتونه شکستگی پاتولوژیک باشه که آسیب عصبی جدی وارد کنه. درد کمر تو کسانی که سابقه سرطان دارن، سابقه شیمی درمانی دارن، باید حتما جدی گرفته بشه و باید حتما پیش متخصص مربوطه به دقت بررسی بشه تا با چیز دیگه اشتباه گرفته نشه. کسانی که سابقه مصرف کورتون دارن، چون باعث کاهش تراکم استخوان میشه، احتمال اینکه شکستگی های غیر طبیعی در ستون فقراتشون ایجاد بشه، پس کمردردها در این افراد هم مهمه، خصوصا اگر تشدید پیدا کنه به صورت ناگهانی. کسانی که بیماری نقص ایمنی دارن، مثلا کسایی که ایدز دارن یا کسایی که بیماری روماتیسمی دارن که دارن دوز بالای داروهای سرکوب کننده ایمنی رو مصرف میکنن، مثلا شخصی لوپوس داره دوز بالایی از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی رو داره استفاده میکنه، تو این افراد حتی ممکنه با کوچکترین پاتوژن و میکروبی که وارد بدنشون بشه یه عفونت در جای غیر معمول مثلا توی ستون مهره هاشون ایجاد بشه. پس این افراد هم سریعا به پزشک مراجعه کنن. افرادی که همراه با کمردرد درشون علائم عصبی ایجاد بشه، علائم عصبی که پیشرونده هم باشه، ببینید کسایی که مثلا دیسک مهره دارن یه دردی توی پاشون احساس میکنن، این حس هست، وقتی که حرکت دچار نقصان بشه، مختل بشه، این دیگه یک آسیب عصبی داره و عصب حرکتی آسیب وارد میشه، این افراد هم باید سریعا به پزشک مراجعه کنن. حالا من یه سری علائم عصبی رو میخوام بگم، مثلا نقص در قدرت عضلانیشون مختل بشه، نقص در حرکت پیدا کنن، اختلال اسپنکتری پیدا کنن، یعنی بی اختیاری ادرار یا مدفوع پیدا کنن، توی قسمت اندام تناسلیشون احساس بیهسی یا گزگز و مورمور کنن. این افراد حالا میگن تو ناحیه‌ای که روی زین اسب بشینین تو قرار میگیره روی زین، این ناحیه، یعنی حتی قسمت داخلی رانها هم اگر احساس بیهسی، گزگز و مورمور داشتن، حتما باید به پزشک مراجعه کنن. آسیب عصبی اگر مزمن بشه دیگه علائمش قابل برگشت نیست. بنابراین این علائم رو میگیم که هر کس علائمی رو در این زمینه پیدا کرد حتما به پزشک سریعا مراجعه کنه. اگر همراه با کمردرد فرد دچار اختلال در قوه جنسی بشه، مثلا اختلال نعوظ پیدا کنه، این باید حتما به پزشک مراجعه کنه. یا کسایی که همراه با کمردردشون احساس میکنن که مثانه‌شون قبل کمردرد داشتن تشدید کمردردی پیدا کردن و فکر میکنن که هر بار که میرن دستشویی مثانه‌شون به طور کامل تخلیه نمیشه، هنوز احساس میکنن که مثانه‌شون پر هست، این افراد هم باید هرچه سریعتر، اینها همه نشون دهنده درگیری عصب هست، بنابراین باید به پزشک مراجعه کنن. خب اما یه سری عوامل میخوام بگم، یعنی ریسک فاکتور هم برای کمردرد. خب سن و جنس، هرچی سن بره بالاتر کمردرد در افراد بیشتر میشه و هرچی که و معمولا این گفتم جنس هم یه عامل خطر، برای خانوم ها بیشتر دچار کمردرد میشن، پس خانوم بودن یه عامل خطر. وضعیت بدنی چجوری باشه؟ کسایی که وضعیت بدنی نامناسب میگیرن معمولا کمردردشون بیشتر دیده میشه. حالا وضعیت بدنی نامناسب منظورم فرضاً یه کسی که چاقی شکمی داره، این خود ضعیف بودن عضلات کمر و شکم باعث میشه که ستون فقرات به خوبی حمایت نشه و کمردرد برای افراد به وجود بیاد. بعضی موقع ها کمردرد در اثر یه ورزش سنگین ایجاد میشه. دیده شده که کسایی که بدون آمادگی و فقط گاهی اوقات ورزش سنگین میکنن بیشتر از افرادی که مرتب ولی ورزش های ملایم انجام میدن و کوتاه مدت انجام میدن بیشتر دچار کمردرد میشن. پس کسایی که فقط مثلا روزهای تعطیل ورزش سنگین میکنن، این افراد بیشتر دچار کمردرد میشن نسبت به کسایی که مرتب و ولی ورزش ملایم انجام میدن. کسایی که غذاهای پرچرب و پرکالری مصرف میکنن، این افراد خب به دچار چاقی شکمی میشن و خود این چاقی شکمی هم وزن وارده رو به تنه بدن بیشتر میکنه، هم یعنی در واقع شکل طبیعی بدن از حالت عادی خارج میشه، توزیع وزن در بدن حالت غیر طبیعی پیدا میکنه و هم این که حالا این افراد معمولا خب تحرک چندانی هم ندارن، پس عضلات حمایت کننده ستون فقراتشون هم قدرت کافی رو ندارن، پس این هم میتونه عامل خطر باشه. بعضی عوامل گفتم ارثیه، یعنی بیماری های روماتیسمی هستن که ارثیه، مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان که بیشتر تو آقایون شایعه، تو افراد مذکر و جوان. خب پس اون عوامل ارثی هم یه عامل ژنتیک هم میتونه نقش داشته باشه. عوامل شغلی، اونایی که تو شغلشون بیشتر هول دادن، کشیدن اجسام سنگین دارن یا بلند کردن جسم سنگین دارن، اونایی که پشت میز نشینن، اونایی که رانندگی میکنن برای طولانی مدت، اونایی که وضعیت نامناسبی میگیرن پشت میز، اینها بیشتر دچار کمردرد میشن. اما سیگار کشیدن، سیگار کشیدن خودش ارتباط مستقیم، یعنی خود سیگار کشیدن کمردرد ایجاد نمیکنه، اما خودش یه عامل خطر برای ایجاد کمردرد به چند دلیل. یعنی میگن کسایی که سیگار میکشن معمولا بیشتر دچار کمردرد، خصوصا کمردردهای همراه با درگیری عصب سیاتیک میشن. چرا؟ چون که اولا اینکه این دیسک های بین مهره یه بافت غضروفی هم، بافت غضروفی خودش مستقیما عروق خونی واردش نمیشن که خون بگیرن و تغذیه کنن، اینها از خون اطراف مهره، جسم مهره که دارن عروق خونی هستن، به صورت انتشاری دارن مواد مغذیشون رو دریافت میکنن. کسایی که سیگاری هستن به علت تنگی عروقی که در بدنشون هست به علت غلظت خون زیادی که به علت حالا کمبود اکسیژن توی بدنشون هست، اریتروپویتین توشون زیاده، غلظت خون پیدا میکنن. به علت همین غلظت خون، خون رسانی از طریق عروق کوچیک به این بافت غضروفی کم میشه. وقتی کم میشه، وقتی خون رسانی کم میشه، روند تحلیل و تخریب این بافت غضروفی بیشتر میشه. پس یه عاملش اینه. یه عامل دیگرش اینه که افرادی که سیگار میکشن، حالا به علت درگیری ریه‌شون به بیماری‌های مزمن ریوی، بیشتر از افراد طبیعی سرفه میزنن. شما به صورت مکرر دارین فشار داخل شکمیتون رو زیاد میکنه. یعنی کسی که سیگار میکشه به صورت مزمن فشار داخل شکمش به علت سرفه زیاده. نیروی اضافه وارد به ستون فقرات بیشتر از یه فرد عادی. خود این هم میتونه یه عامل باشه و همچنین فردی که حالا سیگاریه، احتمالش اینه که یه فرد ورزشکار باشه که عضلاتش قوی، عضلات حمایت کننده ستون مهرهاش قوی باشه، احتمال این کمتره. پس خود این عوامل خودشون این ریسک رو ایجاد میکنن که کمردرد در این افراد بیشتر باشه. بعضی موقع بیماری های دیگه هست که باعث کمردرد میشه، مثل عفونت ها، سرطان ها یا شکستگی های غیر طبیعی ممکنه باعث کمردرد بشه. اما حالا یه نکاتی رو حالا خلاصه گفتم، میخوام یه مروری داشته باشیم روی درمان های کمردرد. اکثر مردم، حالا اکثر کمردردها معمولا با روش های ساده استراحت در حد 2-3 روز ممکنه بهبود پیدا کنه. اگر اولین بار باشه که کمردرد داره شروع میشه، یعنی اولین علائم کمردرده که ناتوان کننده است، اولین دوره شروع کمردرده، معمولا به افراد 2-3 روز استراحت میدن. میگن استفاده کنن از کیسه آب گرم و کیسه آب یخ به صورت مداوم، جابجا کنن، یعنی یه مدتی رو با کیسه آب گرم بعد کیسه آب سرد استفاده کنن، چون معمولا کمردردهایی که ناشی از کشیدگی عضلات و ربات ها باشن با این کار خیلی بهبود پیدا میکنن. بعد در مرحله بعدی میگن از مسکن استفاده کنن. در صورتی که درد شدید باشه، غیر قابل تحمل باشه و علائم هشدار داشته باشن، که باید حتما به متخصص مراجعه کنین که پزشک بهتون بگه بعد از شرح حال و معاینه دقیق که کار تشخیصی دیگه نیاز هست یا نیست. حالا کار تشخیصی دیگه میتونه حتی آزمایش خون باشه برای رد علل التهابی یا بررسی های رادیولوژی، حالا عکس برداری یا امارای، یا حتی بررسی اختلال عصبی نوار عصب عضله درخواست بشه، که اونها رو ما کاری نداریم. اونا تشخیص بر اساس این بر عهده پزشک است. اما یه سری درمان های ابتدایی هست. میگن درمان کمردرد باید برای هر بیمار به صورت اختصاصی برای همون بیمار انجام بشه. اما در وهله اول به همه مریضا توصیه میکنن که استراحت بکنن و تعدیل فعالیت روزانه داشته باشن و نحوه صحیح انجام کارهای روزانه رو بهشون یاد میدن. حالا من میخواستم یه سری از همین رفتارها رو با هم مرور کنیم که ببینیم بعد این آموزش ها و این رفتارها باید چجوری باشه در مرحله اول. پس گفتیم اول استراحت میدن. از استراحت مطلق باید اجتناب کنن. استراحت مطلقی که حتی عذر میخوام برای دستشویی هم بعد لگن بیارن، اصلا همچی چیزی غیر قابل قبوله، اصلا صحیح نیست. و همون استراحت در حدی که فقط کارهای شخصیشو انجام بده، اونم در حد 2-3 روز، بیشتر از اون هم معقول نیست و فایده ای هم نداره. خب میگم معمولا در حین استراحت بهتره که یه بالش زیر زانوها قرار بدن که هم زانوها یعنی پا هم از ناحیه زانو هم از ناحیه لگن خم باشه. و این وضعیت رو چند بار در روز، مثلا میگم 5 نوبت، هر بار مثلا 25 دقیقه نگه دارن حین استراحتش. و حین استراحت هم میتونن کمپرس گرم توی محل ناحیه درد داشته باشن به مدت مثلا 20 دقیقه، 3-4 بار در روز این کار رو انجام بدن. این خودش به رفع درد و اسپاسم کمک میکنه. اما فعالیتشون به چه میزانی باشه؟ تا حدی که درد بهشون اجازه میده فعالیت روزمره زندگی رو بعد ادامه بدن و بعد از 2 تا 3 روز دیگه برگردن به فعالیت شغلیشون و فعالیت شغلیشون رو در حد سبک باید ادامه بدن در حدی که کمردرد بهشون اجازه میده و تواناییش رو دارن. در همون طول دوره استراحت تو منزلشون در حد توانشون مثلا به مدت 10 دقیقه پیاده روی سبک داشته باشن بهشون کمک میکنه. اما داروها در خط اول برای کاهش درد میان استامنوفن میدن، بعد میان از حالا اگر این داروی ضد التهابی نیست فقط مسکنه، اگر بهبود پیدا نکرد اثری نداشت میان داروهای ضد التهابی رو بهش اضافه میکنن، مثلا ناپروکسن رو میدن که به مدت 1 تا 2 هفته تجویز میشه. داری که ادامه پیدا کنه و یا حتی با اینها جواب نده که باید بررسی بیشتری روش انجام بشه، وگرنه این دردی که دفعه اول باشه و مشکل جدی پشتش نباشه معمولا تا 2 هفته با رعایت نکاتی که حالا بهتون میگم خدمتتون معمولا بهبود پیدا میکنه. گاهی مواقع ممکنه یه دوز پایین داروی ضد افسردگی هم برای افراد تجویز بشه یا مواردی که خیلی حاد شروع بشه شک به گرفتگی عضلات باشه، مثلا یه سری داروهای شل کننده عضلانی هم بخوان تجویز بکنم. اما یه سری رفتارها رو باید در شیوه زندگیمون جای بدیم و اونها رو درست انجام بدیم. همه کارهامون رو باید تعدیل کنیم. خوابیدن. برای خوابیدن بهتره که یه بالشت خیلی کوتاه زیر سر بذارن. یه بالشتی که فنری نباشه، پشت سر توش داخلش فرو بره، ارتفاع خیلی نداشته باشه. تشک نباید خیلی نرم باشه که کمر توش فرو بره. باید یه تشک معمولا سفت هست که کمر توش فرو نره. میگن سفتیش در حدی باشه که مثلا 2 تا پتو رو بندازید روی 2 لا پتو بندازید روی تخت، روی چوب تخت، در همین حد نرمی برای کسایی که کمردرد دارن. یا حالا استفاده از تشک های طبی مخصوص کمردرد که حالا سفتیشون به همین میزان هست استفاده کنه. اگر کسی میخواد تاق باز بخوابه، یعنی به پشت بخوابه، رو به بالا میخواد بخوابه، بهتر که یه بالشت کوتاه زیر سرش باشه، یه بالشت دیگه زیر زانوها باشه که لگن و زانو هر دوتا خم باشه. اگر میخوام به پهلو بخوابه، بهتره که دوباره یه بالشت کوتاه زیر سر باشه در حدی که گردن در راستای طبیعی قرار بگیره. بعد پای زیر صاف باشه، پای روی جمع بشه داخل شکم، ما بینشون یه بالشت قرار بده. یا اینکه هر دو تا پا داخل شکم جمع بشه و ما بینشون یه بالشت قرار بده. این حالت بهترین حالت هست برای خوابیدن. پس برای خوابیدن هم گفتم. برای نشستن، یکی از عواملی که باعث میشه یکی از عوامل همین که نشستن غیر اصولی هست که باعث ایجاد کمردرد در افراد میشه. خب اما چجوری بشینیم؟ ببینین چه روی زمین میخواییم بشینیم، چه روی صندلی، باید به یه سری نکات توجه کنیم. اول اینکه به مدت طولانی یک جا نشینیم. حالا این کلاس ما مجبوریم که یه ساعت و نیمه رو اینجوری بشینیم، ولی بهتره که شما که سر کار هستین یا پشت نشین هستین یا بر انجام کاری میرین، یک جا به صورت طولانی مدت نشینین. هر 15 دقیقه 20 دقیقه بلند شین، 1 دقیقه حداقل راه برید دوباره بشینین. پس طولانی مدت بی حرکت یک جا درست نیست. یکی اینکه صاف بشینین، پشتتون رو حتما به جای تکیه بدین، عضلات شکم رو بدون اینکه نفستون رو حبس کنید منقبض نگه دارید، شانه هاتون رو عقب و نگاه کنید، سرتون رو خیلی به پایین بندازین یا سرتون رو به عقب خب اما چجوری؟ به طوری که ببینید تنه ها، یعنی پشت صندلی کوتاه نباید باشه، باید تنه رو تا حد شونه ها در بر بگیره، یعنی پشت صندلیتون حداقل در حد شونه ها باشه. پهناش هم خب منظورم اینه که یعنی براتون کوچک نباشه، راحت توش قرار بگیرین و گودی مناسب کمر رو سرحال صندلی های طبی دارن، اگر نداشته باشن میتونین از بالشتک های طبی یا پورتز های طبی که برای صندلی هست تهیه کنید روش قرار بدید. پای صندلی بهتر چرخدار نباشه، چون تنه شما متحرکه، در صورتی که اندام تحتانی شما روی زمین ثابته، میاد اینجوری داره ستون مهره ها حول خودش میچرخه و این داره یه فشار مضاعفی به عضلات اطراف ستون فقرات وارد میکنه. پس بهتر این که 4 پایه داشته باشه و چرخدار نباشه که بچرخه، ثابت باشه. بهتره که صندلی کمی به عقب شیب داشته باشه، اینجوری چون فشار عمود بیشترین حالت فشاری که داره به ستون مهره ها وارد میشه، اگه یکم شیب داشته باشه یکم از نیروی وزنتون به پشتی صندلی وارد میشه، کمترین فشار به ستون فقرات وارد میشه. و بهتره که قسمت نشیمنگاه به عقب صندلی به چسب یکم فرو رفته باشه و اگر صندلی یه دسته مناسب داشته باشه که دست آویزون نباشه، یعنی نیروی دست ها هم به تنه و ستون و فقرات وارد نشه، یه دسته داشته باشه که دست ها روی دسته قرار بگیره یا روی میز قرار بگیره بهتره. اما برای ایستادن، در زمان ایستادن شما باید صاف بایستید، عضلات شکم رو بدون حبس کردن نفس توی قفسه سینه منقبض نگه دارید. گفتم این شکم تو رفته باعث میشه گودی کمر کمتر بشه، فشار وارد به مهره ها کمتر بشه. گردن هم باید صاف باشه، جوری که گوش ها، شونه ها و لگن اینها در یک راستا قرار بگیرن. وقتی سرتون حالت به طرف این چرخیده باشه، گوشتون در راستای شونه تون نیست، ولی اگر مستقیم رو نگاه کنین، گوشتون، شونه هاتون، لگنتون، یعنی میگم بدنتون نباید چرخش داشته باشه، توی یک راستا باشن. یک جا، حالا اگر مجبور بودید بایستید، یک جا بی حرکت نایستید، بیشتر از 15 دقیقه 20 دقیقه یک جا بی حرکت نباشید. اگر مثلا برای کارهای روزمرتون بیشتر از 20 دقیقه 15 دقیقه مجبورید واستین، مثلا میخواین اتو کنین، میخواین ظرف بشورین، مجبورین یک جا واستین، باید موقع یه چهارپایه کوتاه به اندازه مثلا 2 تا آجر بذارین رو هم، به اندازه مثلا 15 تا 20 سانت باشه، زیر یک پاتون قرار بدین، بعد هر 15 دقیقه جابجا کنید، بذارین زیر اون یکی پاتون و این وزن رو دارین بین دو طرف بدنتون تقسیم میکنید. اگر در بیرون از منزل مجبور بودین یک جا بایستید، حالا اون موقع چهارپایه ندارین، آجری ندارین زیر پاتون، پاتون رو جابجا کنید، وزنتون رو روی پا، دوباره بعد چند دقیقه بعد، 2-3 دقیقه بعد وزنتون روی پای دیگه بندازید، چند نوبت این کار رو تکرار کنید. موقع لباس پوشیدن یا لباس در آوردن، مثلا میخواین شلوار یا جوراب رو بپوشید یا در بیارید، از کمر خم نشید، روی صندلی کوتاه بشینید یا به دیوار تکیه کنید. به کمرتون نیرو وارد نکنید. و وقتی میخواین کار بکنید رو صندلی نشستین، کمر صاف، پا و زانو رو بیارین بالا، خم کنید، بیارید بالا که کارتون انجام بدید، از کمر خم نشید. وقتی میخواین کفش بپوشین، اینا کارهای خیلی ساده ای ولی واقعا کمک کننده، اینکه چون تو دراز مدت وقتی که سبک زندگیتون استفاده یعنی حرکات اشتباه باشه، در دراز مدت آسیب های کوچیک کوچیک آسیب بزرگ رو ایجاد میکنه، ولی همین کارهای کوچیک کوچیک از آسیب وارده کم میکنه، واقعا به کمک کننده است. وقتی میخواین کفش بپوشین، خم نشین کفشتون رو پاتون کنین، پاتون لبه پله بذارین، از پاشنکش های با دست بلند استفاده کنین که کمرتون رو خم نکنین. موقع راه رفتن صاف قرار بگیرید، عضلات شکمتون گفتم منقبض باشه، شونه ها رو صاف نگه دارید، سر رو به رو باشه. معمولا تو مسیر ناهموار و بالا سر بالایی یا سر پایینی خیلی پیاده روی نکنین، تو سطح صاف باشه. کف پوش محلی که دارین راه میرید باید مناسب باشه، از کفش مناسبم استفاده کنید، کفش طبی استفاده کنید با یه پاشنه کوتاه حد اکثر 2.5 سانت استفاده کنید. وقتی کفش های پاشنه بلند استفاده میشه، نیروی بدن شما داره به سمت جلو وارد، به سمت جلو هل داده میشه، اینجوری توزیع وزن روی بدن شما از حالت طبیعی خارج میشه، به مرور زمان باعث کمر درد میشه و حتی زانو درد. وقتی میخواین خم بشین، برای خم شدن یکم پاهاتون رو باز کنید، همجور که شکمتون منقبضه کمر رو صاف نگه داریم، با خم کردن مفصل ران و زانو خم بشین و بلند بشید. مثلا میخواین یه شیعی رو بردارین، خم نشین اون شیعی رو بردارین. ببینید این شکل از برداشتن اجسام از روی زمین با خم کردن کمر اشتباه. اما چجوری باید خمشین برداریم؟ شما باید از زانو و لگن، همینجوری که کمر صافه، حالت بشینید روی زمین، جسم رو بردارید و بایستید. نکته دیگه این که بذارید میخوام تصویر خودم باشه، جسم رو از بدنتون با فاصله نگیرید، حرکت کنید، هرچی میتونید جسم رو به تنه نزدیک کنید، اینجوری فشار وارده به مهرهای کمریتون توزیعش نرمال تره. پس از بدنتون فاصله نگیرید، نگیره اون جسم، به بدنتون نزدیک کنید. پس این نکتم این بود. و اینکه بله، دوباره موقع گذاشتنش رو زمینم باید بشینید، دوباره خم نشید اون جسم رو بذارید. اما طرز صحیحش چجوریه؟ اینکه شما لگن و زانو خم بشه، جسم رو بردارید، در صورتی که کمرتون صاف هست، جسمی که بلند کردین حداقل فاصله از تنه رو داره، یعنی به تنه چسبیده باشه، و می ایستید. موقع گذاشتنش هم دوباره همجور باید از لگن و زانو خم بشین، بذاریم بردارید. خم شدن و جسمی رو برداشتن، این واقعا آسیب جدی وارد میکنه. اما وقتی میخواین حالا یه جسمی رو حمل کنید، بله
ببخشید، اگر زانو درد باشیم ما باید چجوری جسم رو برداریم؟
شما حتی زانو درد هستین، وقتی میخواین این جسم رو بردارید، اگر از کمر خم بشین که نیروی بیشتری داره به زانوی شما وارد میشه. اما یه موقعی شما زانو دردین، یعنی این نمیتونین اصلا زانوتون رو خم کنید که به این حالت بردارین، اون موقع میام میگن که
نه نه، من فقط وقتی که میخوام بلند شم، یعنی حالا چهار زانو نشستم باشم، میخوام بلند شم، زانوم یک کم درد میگیره. حالا گفتم شاید این حالت برام بد باشه، بخاطر همین سوال کردم.
ببین حالت نشستی که میخواین بیستین، شما باید از دستاتون و پاهاتون کمک بگیرید، تکیه گاه باشه براتون که بتونین بیستین. حتما باید از تکیه گاه استفاده کنین برای بس ایستادنتون، از زانوتون و بقیه بدنتون استفاده نکنین، تکیه گاه نکنین بدنتون، از جای دیگه به عنوان تکیه گاه استفاده کنین بلنشین. ولی وقتی که میخواین از جای پایین یه جسمی رو بردارین، خم شدن آسیب میزنه به کمرتون، حالا زانواتون هم آسیب دیده، نمیتونین خم بشین به این حالت، باید بشینید روی لبه قسمتی بشینید، اون موقع جسم رو بردارید و بیستید، یعنی روی صندلی کوتاه، روی چهارپای، یعنی واقعا اینجور خم شدن و برداشتن شما ممکنه هر بار، خانمای خونه دار رو میگم، هر بار برای برداشتن اجسام روی زمین، لباس، جوراب، همجور خونه تمیز کردن، جمع جور کردن، روز 100 بار همین حالت خم شین و بلند شین، اجسام سبک و سنگین رو بردارین و جابجا کنین. اما اگه دقت کنین کمرتون همیشه صاف باشه، عادت کنین که این کار رو فراموش کنین و طرز صحیحش رو استفاده کنین، واقعا نتیجهش رو میبینین. حالا اگر یه جسمی رو بلند کردین میخواین حملش کنین، اولا اینکه این جسم رو میخواین جابجا کنید، قشنگ میخواین حالا از این ور میز بذارینش این ور میز، تنتون رو نچرخونید، کل بدنتون حرکت بدید، جابجا کنید، بچرخید، پس تنه رو نچرخونید، راستای طبیعی ستون فقرات رو به هم نریزید. پس یک نکته اینه و یه نکته این هم این هسته که وقتی میخواین خرید کردین، میخواین اونو بردارید، میخواین حالا خریداتون رو ببرید، توی دوتا دستتون توزیع کنید این بارتون رو، یعنی یه دستتون سنگین نباشه یه دستتون سبک، بارتون رو توزیع کنید به نسبت مساوی بین تو تا دستتون، همجور که بهتون گفتم مستقیم عضلات شکم منقبه، سر روبرو نگام کنه، صاف شونه ها به عقب دادین، حرکتتون بکنین، شیتون رو جابجا کنین. اما اگر فقط حالا یه پاکت داشتین، حالا میخواین دستتون بگیرین، جابجا کنین، هر 5 دقیقه بین دستتون جابجا کنین، به یک طرف نگیرید. حالا اینو برای چی میگم؟ خانوما اکثرا کیف روی شونه شونه و همش دیگه عادت هم دارم فقط مثلا روی یه شونه شون باشه، همیشه هم میرم بیرون با همین کیف سنگین روی شونه، همیشه همینجوری دیگه کم کم وضعیت طبیعی بدنشون رو کم کم از دست میدم بدون اینکه خودشون متوجه بشن. بعد تو سن 50 60 سالگی یه عکس از ستون فقرات میگیرن که ستون فقرات کاملا یک حالت غیر طبیعی، یه انحناهای غیر طبیعی پیدا کرده، اونم فقط به خاطر اینکه یک وضعیت مناسب مزمنی رو داشتن. پس اگر یه جسمی رو، یک جسم داشتین که میخواین اون رو حمل کنید، بین دو دستتون جابجا کنید. این هم از این. خب اما یه سری، خب گفتم در مورد درمان ها داشتیم میگفتیم که گفتیم باید آموزش داده بشه که کارهای روزانه چجوری انجام بشن. داروها رو گفتیم، ممکن ناپروکسن، استامینوفن یا داروهای شوک کننده عضلانی یا ضد افسردگی با دوز کم تجویز بشه. اگر حالا دردهایی که نشون دهنده درگیری مزمن عصب وجود داشته باشه یا همراه با یه گزگز مختصر باشه یا سوزن سوزن شدن باشه، ممکنه مثلا از گاباپنتین هم برای دردهای عصبی استفاده بشه یا پمادهایی رو تجویز کنم، مثل پمادهای پیروکسیکام روی ناحیه کمر با کمپرس گرم و سرد مصرف بشه. توی بعضی افراد که وضعیت طبیعی بدنشون از دست رفته، ممکن یه سری کمربندهایی رو به عنوان نگه دارنده کمر برای بی حرکت کردن طولانی مدت کمر به صورت مقطعی تجویز بشه که استفاده کنه. حالا ممکنه یه سری درمان های دیگه هم هستن، حالا درمان های غیر جراحی رو میخوام بگم، مثلا فیزیوتراپی ها هستن، طب سوزنی هست، که بازم من تأکید میکنم طب سوزانی درسته تایید شده است، ولی باید پیش متخصص طب فیزیکی یا طب ورزشی یا افراد، حالا برخی از پزشک عمومی ها هستن که این کار رو، مدرک این کار رو دارن و این کار رو انجام میدن. کسایی که دوره دیده هستن و این کار رو بلدن حتما انجام بدین. بعضی از ورزش ها هستن که کمک کنندن. حالا من میخواستم بعضی از این ورزش ها رو بهتون مختصر نشون بدم، بعد فیلمشو میذارم میفرستم برای خانم شهیدی، میذارم تو گروهتون که بیشتر استفاده کنید. اگر اجازه بدین، من ورزش هایی که کمک میکنه به شما، ورزش ویلیامز و ورزش مکنزی هستن که برای کمردردهای ناشی از دیسک کمر مفیدن. اجازه بدیم من، خب اولین ورزش رو که میخوام باهاتون بهتون بگم، اینو از ورزش های ویلیامز شروع میکنم که معمولا برای افرادی هستن که کمردرداشون با خم شدن، یعنی با عقب، معمولا کمردرداشون با خم شدن به عقب نه به جلو بدتر میشه، معمولا برای این افراد تجویز میشه. به این ورزش، اولین ورزش میگن ورزش پلویک تیلت، بلند کردن لگن. ببینیم پشت شما به پشت میخوابی، کف پاهاتون باید روی زمین باشه، زانو خم میکنین، باید لگنتون رو از زمین بلند کنین در حالی که گودی کمرتون به زمین کاملا چسبیده باشه. پاتون رو بلند میکنید، لگنتون رو بلند میکنید از زمین در صورتی که کمر، گودی کمر کاملا به زمین چسبیده. باید 10 تا 12 بار این حرکت رو انجام بدین، هر بارم 10 تا 15 ثانیه بالا نگه میدارین، میارید پایین، 10 تا 12 بارم این کار رو تکرار. ورزش بعدی این ورزش هست. یه زانو داخل قفسه سینه جمع بشه. شما به پشت میخوابید، کاملا در یک راستا پشت، لگن و سر در یک راستا قرار گرفته. کف پاها روی زمین هست. 10 تا 12 بار تکرار میکنید. این کار رو تکرار برای یک زانو انجام میدید. میذارید پایین. 5 ثانیه استراحت میکنید. زانوی بعدی 5 تا 10 ثانیه نگه میدارید، میذارید پایین، زانوی بعدی، این کار رو انجام میدین. این با یک زانو هست. حالا میتونین همین ورزش رو با 2 تا زانو انجام بدین. یعنی به پشت میخوابید، اول کف 2 تا زانوتون، 2 تا کف پاتون روی زمینه، بعد با 2 تا دستتون پشت 2 تا زانو رو میگیرین و به قفسه سینه‌تون نزدیک میکنین. خب پس این ورزش سوم. ورزش بعدی بهش میگن هیپ فلکسور. بذارین من هیپ فلکسور چجوریه؟ اینه، حالت شبیه دو میدانی، شروع دو میدانیه. شما کف پا روی زمینه، یه پا به صورت کاملا کشیده، تنتون رو خم میکنید به سمت زانو. و حرکت بعدی هم حرکت اسکواته، یعنی به حالت ایستادین، پاها رو به اندازه عرضشون باز میکنید و کاملا عمود سعی میکنید به زمین نزدیک بشین و لگن رو به سمت زمین نزدیک میکنه. بازم این برای کسایی که مشکل زانو ندارن. ورزش های دیگه برای کسایی که، ورزش های مکنزیه. این ورزش هم برای کسایی خوبه که در حالتی که به جلو خم میشن دردشون بیشتره و سرتون هم به یه طرف میچرخون روی زمین قرار میگیرین، یعنی کل بدنتون اینجوری روی زمین قرار میگیره. همین حالت رو همین به همین راحتی باید فقط نگه دارین 5 تا 10 دقیقه، باید همین حالت رو نگه دارین 2 تا 3 بار در روز همین کار رو تکرار. این حالت رو میتونین کم کم یعنی این زاویه رو میتونیم به مرور بیشتر کنیم. این برای کمردرد ها به شرایط خاصه.
صداتون پارازیت داشت، میشه اون قوی رو توضیح بدین دوباره؟
حالت خوابیده.
بله بله صداتون پارازیت داشت.
اگر بقیه لحظه چند دقیقه دیگه تموم میکنن میکروفوناشون رو بقیه قطع کنن بعد من دیگه هم تموم شد فرصت دارین که سوالاتون رو بپرسید. این ورزش رو گفتم، میخوابید در صورتی که تکیه بدنتون به آرنج، ساعد و دستتونه. سعی میکنین کمرتون رو به سمت عقب ببرین، گردن و تنتون رو به سمت عقب میبرین و کمر رو به عقب خم کنین. و حالت بعدیش اینه که این زاویه رو بیشتر کنین با قرار دادن یه بالش زیر شکمتون، یعنی بیشتر بتونین بیارین بالا. این فقط گفتم برای کسایی که کمردردشون تو حالتی که جلو خم میشن بدتره. یه حالت دیگه هم داره که معمولا همه ما بعد از انجام همه فعالیتامون انجام میدیم، در حالت ایستاده دستمون رو به قاعده کمرمون تکیه میدیم به عقب خم میشیم، چند دقیقه نگه میداریم، 2 تا 3 دقیقه نگه میداریم، دوباره به حالت اولیه ایستاده، پا به عرضشون باز، به قاعده کمرتون نیرو وارد میکنین و به دستتون به قاعده کمرتون و به عقب خم میشین، 2-3 دقیقه نگه میدارین و دوباره به حالت عادی برمیگردین. من ورزش کامل کمر رو میفرستم برای خانم شهیدی که بذارن داخل گروه که اینو تمرین کنن، همه چه کسایی کمردرد دارن چه کسایی که میخوان پیشگیری کنن از بروز کمردرد با تقویت کردن عضلات کمریشون. اما من فقط یه نکته دیگه میخواستم بگم، درمانهای جراحی رو که پزشک متخصص انجام میده، اما یه سری درمانهای جدید وارد اومده که خالی از لطف نیست که بهشون اشاره بشه، که حداقل عموم جامعه هم از بودن همچین روش‌های جراحی اطلاعی داشته باشن. یه سری پیچیده ترن، میگم تهاجمی مثل جراحی نیستن، اما به هر حال نیاز به ابزار ویژه داره. یکی تزریق کورتون تو ناحیه اپیدورال هست، یه فضای داخل لایه‌های پوشاننده نخاع که بهش میگن فضای اپیدورال، بیان کورتون رو تو این ناحیه تزریق کنن. این از التهاب وارده به ریشه های عصبی و اون درد موضعی که در اون ناحیه ایجاد شده خیلی کمک کننده است و از درد اون ناحیه کم میکنه، التهاب و درد ناشی از اون کم. یکی اینکه داخل دیسک صدمه دیده بیان تزریق انجام میدن، که حالا اوزون درمانی اگه شنیده باشین همین هست، میان داخل دیسک از دیسکی که از بین رفته تزریقاتی رو انجام میدن. یه مفاصل فسیج رو بهتون نشون دادم، یه میان داخل در صورتی که درد ناشی از بین رفتن این مفاصل باشه، همجوری که داخل زانو تزریق انجام میشه، میان داخل این مفاصل هم تزریق ژل انجام میدن. حالا ژل کلمه درستی نیست، تزریق ماده مناسبی رو انجام میده. یه سری تزریقات هم به صورت موضعی هست، داخل نواحی که به صورت موضعی درد میکنن. بعضی مواقع بعد از جراحی دیسک کمر، چون حالا شاید به علت سنترالیزیشن درد هست، تو مواردی که افراد به صورت مزمن درد کمر رو تحمل میکنن، بعد از گذشت مدت زمان طولانی رضایت به عمل میدن بماند که آسیب های عصبیشون ممکنه برگشت ناپذیر باشه، حالا درده ممکنه از بین نره. درد از بین نمیره، یکی از عللش ممکنه سنترالیزیشن باشه، یعنی علت به وجود اومدن درده از بین رفته، اما مغز به صورت مزمن یه پیامی از درد رو دریافت کرده و حتی بعد از بین رفتن عامل درد، ولی مغز همچنان این درد رو در خودش حس، یعنی احساس میکنه، که این حالا نه مختص کمر، برای زانو، برای سایر دردهای شکمی این افراد، کسایی که درد مزمن دارن ممکنه بعد از درمان علت دردشون برطرف نشه. یا کسایی که یه درد غیر قابل توجیه بعد از عملشون دارن، برای این افراد میان مسیر دردناک عصب، یعنی عصبی که مسیر درد رو تشکیل میده، میان بلوک میکنن اون عصب رو. اون عصب رو میتونن با روش های رادیو فریکونسی اون عصب رو بلوک کنن. و این درمان ها خیلی درمان های شایعی شده، خصوصا برای کسایی که دردهای مزمن دارن و خیلی هم خوب جواب میده. اما خب مثلا تزریق استروئید تو ناحیه اپیدورال و یا تزریق یا بلوک کردن این اعصاب، اینا تو مطب نمیشه انجام داد. اینا باید زیر دستگاه رادیو فریکونسی با تجهیزات خاص توسط متخصصان درد انجام بشه، که خوشبختانه حالا نمیدونم در آینده چه اتفاقی برای کرمان بیفته، ولی چند متخصص درد خوب در کرمان خواهیم داشت که میتونن ازشون استفاده کنه. و در نهایت درمانهای جراحی. حالا یه سوال ممکنه برای افراد پیش بیاد، خب آدم بره عصبه رو بلوک کنه، چرا دیگه بره جراحی کنه؟ وقتی شما علت دردتون برطرف نشده باشه، علت آسیب زننده برطرف نشده باشه، اگر حس رو هم گرفته باشی، اختلال عملکرد عصب به وجود میاد. یعنی کم کم شما علائمتون داره پیشرفت میکنه، فقط دردش رو شما دارین میگیرین ازشون. پس این درمان ها برای کسایی معمولا توصیه میشه، این درمان های نوین معمولا برای کسایی توصیه میشه که جراحی کردن اما حس دردشون باقی مونده. یعنی عامل تخریب اعصاب، عامل تخریب اعصاب رو برطرف کردن، جراحی کردن، وضعیت طبیعی رو ایجاد کردن، حالا برای برطرف کردن درد آزاردهندش میان حس درد رو میگیرن، اون عصب رو بلوک میکنن که مشکل وجود نداشته باشه. جلسه امروز خیلی طولانی شد، با اینکه من واقعا سعی کردم چیزای کاربردی رو بگم خدمتتون. اگر موردی هست بفرمایید.
خواهش میکنم،
من خواهی میکنم وقتی که روز روشون میشم میشم کمرم درد میگیره، به جایی که مثلا فرسیم های میخی به سخت بزنم زود کمرم درد میگیره، بعد درد کمرم میمونه.
باز میخوام یه بار دیگه سوالتون،
جایی که خم میشم،
سوالتون رو متوجه نشدم، میشه یه بار دیگه تکرار کنیم؟
میگم از زمانی که تو روشونی میگم میخوام صورت دستورتم بشورم، کمر درد میشم، سری کمر درد میشم، کمرم درد میگیره. یا مثلا میخوام یه کاری فرسیم میخی تو سخت بکوبم زود کمر درد میشم، خیلی سری، بعد مثلا یه مدت میمونه، بعد میام دراز میکشم، اینا به پشت خوب میشه.
بشینیدم
هم تو گودی کمر، آره گودی کمرم بیشتر سری درد میاد، یه جایی که خم میشه سری کمرم درد میاد. این امکان داره مثلا با این ورزشنا برطرف؟ نه بنشستم، حتی اگه صندلی ماشین یه خود مثلا نامیزون باشه، مثلا کسی صندلی برای خودش تنظیم کرده باشه، ما رو صندلی میشه کمر درد میشه. یا مثلا مبلی خورده مثلا باجور باشه بشینم فوری کمر درد میشه.
بله حالا اون... نه خواهش میکنم، من یه سری ورزش که حتما فیلمشو میذارم، میخوام شهیدی بذارم داخل گروه، ورزش ها رو حتما روزی دو بار تا سه بار انجام بده. این ورزش ها باعث میشه که این به خاطر ضعف عضلات تقویت کننده ستون، یعنی پایدار کننده ستون مهرهاتونه. شما چون عضلاتتون ضعیف هست، تغییر پوزیشنی که یا فشاری که مزمن وارد بشه یا تغییر پوزیشن سری شما رو کمرتون رو دردناک میکنه. حالا چون دردتون تیرکشنده به جایی نیست، دردتون همراه با ضعفی چیزی نیست، فقط یه درد موضعیه و کاملا مطمئن باشین با انجام ورزش ها در این حالاتتون خیلی بهتر میشه. بله بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
سلام باز خواهم، من یه سوال داشتم. به مدت 3 سال 4 سال رو بگم بارداری بود، بچه به دنیا آمد، دوباره بچه دوم بارداری بود و به دنیا آمد. حالا یه جوری شده که حالا بچه بغل کردن اینا همه باشه، واقعاش مثلا نمیتونم خیلی وایسم کارم انجام بدم یا بچه بغل میکنم، یه کمردری دارم، میخوام بگم اینا هم رو کمر اثر داشتن، ضعفی که برای کمر به وجود بیارم.
گفتم یکی از عوامل خطر این که آدم ها کمردرد میشن همین جنسشونه. خانوم ها سطح استروژن توی بدنشون بیشتره، بنابراین ربات ها و لیگامان های اطراف مفصلیشون نسبت به جنس مذکر سست تره. خب این که هیچ، پس این عامل رو که نمیشه کارش بکنی. یه عامل دیگه هم بارداریه. بارداریش توزیع وزن طبیعی روی ستون مهره ها رو به هم میریزه و باعث میشه که به قدام ستون فقرات کلا فشار بیشتری وارد بشه. اینم یه عامل دیگه است که تام تو خانوما غیر از اون عامل باعث میشه که کمردرد توشون بیشتر باشه. و یکی این که خب این عوامل تا زمانی که دردتون، شما یه نکته میخواستم حالا قابل توجه به همه باشه، همه کمردردها رو نمیتونیم به دیسک کمر ربط بدیم. یه فردی که اصلا کمردرد هم نداشته باشه اگر بره یه امارای از کمرش بگیره، توی 30% موارد ممکنه فتق دیسک داشته باشه ولی کمردرد نداره. پس کسی که کمردرد داره بره امارای بگیره بگه من دیسک کمر دارم، این ممکن اصلا درده به خاطر اون نباشه. بنابراین به خاطر همین هم هست که میگن قدم اول کمردرد تعدیل کارهای روزانه است. یه استراحت به مدت 2 تا 3 روزه که متاسفانه برای مادرای جامعه ما همچی چیزی انگار تعریف نشده برای جامعهمون. متاسفانه یعنی هیچ وقت مردا مسئولیت این قبول نکردن که 2 روز 3 روز یه مسئولیت رو داشته باشن تا مثلا همسرشون استراحت کنه. خب اینم هست، یعنی یه بار اضافه رو خانوم ها هست. و اینکه این درد شما مربوط به دیسک کمر نیست، کاملا با انجام ورزش ها میتونین این دردتون رو خیلی کمتر بکنین. اگر دیدین که درد کمرتون به حالتی هست که فعالیتتون رو مختل کرده، اولا اینکه شما بچه بغل کردن و اینا رو دیگه باید کنار بذارین، چون دیگه برداشتن یه وزن اضافه ای روی گذاشتن یه وزن اضافه ای روی ستون فقرات که مزید بر علته که اصلا بهبودی پیدا نمی کنی. ولی اینکه ورزش رو انجام بدین، کمپرس آب سرد و گرم رو مرتب انجام بدین و این کارهایی که گفتم، یعنی کارهای روزمره تون رو به چه کارهایی، یعنی چه جوری انجام بدین که آسیب بیشتر وارد نشه، این نکات هم رعایت کنین، وضعیتتون حالا 100% بهبود که نه، ولی خب حداقل 50% رضایت خودتون خواهید داشت. اگر موقعیتشو داشته باشید 2 روز استراحت در حد اینکه کارهای شخصیتون رو فقط انجام بدید بتونید داشته باشید و نکات رو به ادامه بدین و انجام بدین، خیلی بهتون کمک کننده است.
باز میخوام پله پایین بالا شدم اثر داره رو کمردرد؟
بله، پله بالا پایین شدن هم روی کمردرد اثر داره، خصوصا اگه شما یه بار اضافه هم دارین همراه خودتون بالا پایین میکنین. شما کمترین فشار به ستون فقرات وضعیه که گفتم گوش ها شونه لگن توی راستا قرار بگیره، شما به صورت قائم بخواین مستقیم راه برین. وقتی میخواین از پله بالا برین، بدن شما برای اینکه حفظ تعادل کنه دیگه میاد خودشو به سمت جلو خم میکنه. یعنی همه اگه دقت کنی هیچ کس نمیتونه سیخ از پله بره بالا، همه باید یک کم خودشون به سمت جلو خم کنن تا بتونن از پله بالا برن. و اگر یه چیز مزمنی هست که دارین انجام میدین، بله این هم میتونه علتش باشه. در هر کس در حد شرایطی که داره وضعیتش رو تعدیل کنه تا از ناتوانیش به علت درد کمر کم بشه. یه نفر یه سوالی پرسیدن که دستگاه فیزیوتراپی که پالس‌های الکتریکی میفرسته برای مواقع درد دیسک کمر در منزل استفاده میشه کرد. این پالس‌های الکتریکی اینها رو معمولا برای مواردی که کشیدگی یا گرفتگی عصبی عضلانی یا تاندونی لیگامانی اتفاق افتاده باشه میتونه کمک کننده باشه، وگرنه برای دیسک کمر نه. یعنی اگر درد به علت بیرون زدگی دیسک کمر باشه نه. یه توجیه تب سوزنی بر اینه که تب سوزنی میاد، حالا میتونه یه توجیه هم برای استفاده از اون باشه. بعد استفاده از این دستگاه توی منزل با فردی که آموزش دیده نیست نمیتونه کمک کننده باشه بهتون. یه توجیه فقط داره برای دیسک کمر میتونه کمک کننده باشه، حالا چه این دستگاه چه حالا گفتم تب سوزنی. یه توجیه برای استفاده داره، اونم اینه که یه سوال دیگه من تواصم پرچ. یه توجیه داره، اونم این که میان میگن که وقتی که این کار رو انجام میدن، شما اگر در اثر یک پوزیشن اشتباهی رو مزمن داشته باشید، قسمتی از عضلات شما در حالت در مثلا همیشه کج بشینید یا یه ذره چرخش تو ستون فقراتتون داشته باشید، عضلات پاراورتبرالتون، عضلات اطراف ستون فقرات شما، قسمتی از اونا در حالت انقباض دائمی هستن. بعد شما اگر از این دستگاه استفاده کنید، میان میگن که انقباض این عضلات رو مهار میکنه، یه تعدیلی در شگیری این وضعیت داره، پس فشار از یک منطقه روی دیسک خارج میشه، یعنی فشار وارده کمتر میشه. تنها توجیه براش همینه دیگه، هیچ توجیه دیگه ای نداره چه این دستگاه چه حالات بسوزنی. و یکی هم نوشتم مدت اثر بخشی و ماندگاری تزریق کورتون تو ناحیه اپیدورا. گفتم این کارها فقط توی اتاق عمل زیر دستگاه فلوروسکوپی انجام میشه و برای افراد متفاوته، بسته به میزان ماده تزریقی، بسته به حالا شرایط فرد، سن و سالش، به هر حال اینا متفاوته، حد اکثر تا 6 ماه.
هم دکتر سلام.
ببخشید
میگم شما مریضم میپذیرین بیمار کسی باشه؟
نه متاسفانه.
آها چون خواستم عادت مته بهتون گفتم بنا میپذیره.
نه متاسفانه من عوض میخوام.
دست درم
خواهش میکنم فدایشون جان.
برای 50 سال به بالا آیا کلسیم نیاز دادم بخوره یا نه؟
بالای 50 سال؟
بله.
ببینید بله نیازه. من الان میدم حد اکثر حکم استخوانی که در یک فرد ممکنه 30 تا 20 سالگیش، یعنی هر حسی استخوان شما محکم شد تا 20 سالگی، اما بعد از 20 سالگی بدن میخواد برای جبران نیاز آدم برای کار کرده قلبش، برای کار کرده عضلاتش، برای متابولیسم بدنش به کلسیم نیاز داره. حالا این کلسیم رو ما تامین بکنیم، ازش استفاده میکنیم. اگر استفاده نکنیم بدن چیکار میکنه؟ هورمون پاراتیروید ترشح میکنه، اونو از استخون میکشه بیرون، تراکم استخونتون رو کم میکنه. شما پس 50 سال به بالا برای اینکه استخونتون رو متراکم تر بکنین اون استفاده نمیکنید. برای اینکه تحلیل استخونتون برای برداشت کلسیم به حد اقل برسه میاد استفاده میکنه.
موقع الان کدوم دوزش مهم نیست؟ چند دوزش بالا پایین چقدر باشه؟ اونو شما
دوز کلسیم
بعد چقدر مثلا روز هفتگی باشه؟
شما بستگی داره این که شما دارین کلسیم رو با ویتامین دی میخورید، کلسیم رو دارین با حالا مثلا آمینوگلیکوزیدا دارین استفاده میکنید؟ بستگی داره شما دارین کلسیوم با... یعنی از چه مکمل کلسیومی دارین استفاده میکنید. بعد دوباره بستگی به این داره شما تراکم استخوان هاتون در چه اینو دوز دقیق مصرفی رو من حقیقتا نمیدونم دوز دقیق بعد از 50 سالگی چقدر، اما این رو متخصص دقیق از متخصص روماتولوژیست بپرسید که دچار اشتباه کلسیم بیش از حد خودش باعث گرفتگی عضلانی میشه.
من دکتر عزم، دکتر عزم میخوام، یک سری تشخیصای برای درد زانو هست، اونو اگه شما دارین واسه ما بذارین ممنون میشیم تو اون ویدیو.
درد زانو؟
بله
بله، من اونا رو هم دارم، ورزشی که زانو اینا رو. حالا سعی میکنم یک فیلم فارسی براتون بذارم که متوجه بشید. من هم ورزشای زانو رو براتون دارم، ورزشای دیسک کمر، اینو میفرستم که بذارن داخل گروه واتساپ.
ممنونم خانم دکتر. همین یک جلسه یه ادامه داره این
دیسک کمر و کمردرد همین جلسه.
ممنونم از لطف شما، متشکرم.
خواهش میکنم.
سلام خانم دکتر.
سلام علیکم.
خسته نباشید. ببخشید اینو عملو الان باز بهتره یا این لیزری ها؟ چون ما الان 5 سال دیسک کمر داریم، بیشتر از 10-20 دقیقه نمیشه بشینی. بی خسته شدیم حقیقتش.
بله. دیسک کمر لیزری و باز جفت شما باید بیارین اتاق عمل. جفتشو شما رو بیهوش میکنن، توی یه پوزیشن قرار میدن. باز و لیزریش تفاوتش ببینیم، مثل عمل جراحی باز شکم و عمل جراحی لاپاراسکوپی شکم. لیزریش فقط دو تا نقطه رو باز میکنن و وارد میشن، اون دیسک تخریب شده رو خالی میکنن، حالا چیز دیگه ای جایگزین میکنن. این لیزریش اینه. بازش چجوریه؟ برش میدن قشنگ روی کمر رو باز میکنن، اون کار رو انجام میدن. یعنی تفاوتی در عمل کرد، یعنی تفاوتی در عمل و نوع عمل و کاری که باید انجام بشه نیست.
این میگن عمل باز عوارض داره، عوارضش بعدا بیشتره.
عمل باز خب برای اینکه مزایای عمل، حالا اینجوری میگن، حالا لیزری این عوارضش کمتره، اون ترجیح داده میشه. به خاطر اینکه چیه؟ شما درد ناحیه عملتون چون برش بزرگتری داده شد. ببینید اگه شما چند تا مهره دوچار دیسک کمر داشت، یعنی دوچار دیسک کمر باشه و چند تا مهره نیاز به جراحی داشته باشه، عمل لیزری طول عملتون رو بیشتر میکنه. و حالا این متخصص یعنی متخصص جراح مغز و اعصاب هست که بسته به شرایط شما میسنجه که شما به نفعتون اینی که این زمان طولانی رو صرف کنن یا اینکه نه، بسته حالا به شرایطتون، بیماری زمینه‌ایتون، این سنجیده بشه که نه، اگر من باز انجام بدم عمل چون سریع تر میشه، حالا حتی اون عوارض رو من میپذیرم. عوارض بعدش یکی عفونت بعدش بیشتره، یکی این که درد بعد از عمل، درد موضعی بعد از عملتون بیشتر، احتمال آسیب بین به عضلات اطراف ستون فقرات خب بیشتره، احتمال این که خب قدرت عضلانی، خب این عضلات دوباره برگردن فعالیت قبلیشون کمتره. به خاطر همین ترجیح میدن که به اون سمت عمل، یعنی ترجیحشون بر این که اون دوباره شما خب هر جایی نمیتونین عمل کنین، باید اون دستگاهش هم داشته باشه اون بیمارستان. البته الان فکر کنم هم بیمارستانهای دولتی هم خصوصی دیگه دارن، کرمان اینا همه رو دارن. اما خب تفاوت عمدش کاری که باید برای شما انجام بشه فرقی نمیکنه، ولی خب عمل باز یه سری عوارضی داره که عمل حالا لیزری برای شما اون عوارضش کمتره، احتمالش کمتره، نیست که اصلا وجود نداره، احتمال عفونت برای اونم وجود داره اگر شرایط استریل رو رعایت نکنن، حالا احتمال برای اونم هست، ولی برای عمل باز احتمالش بیشتره. و وگرنه این که شما چند تا اگر مهره درگیر داشته باشین، ترجیح برای این که باز عمل کنن که طول عملتون، طول عمل جراحی کم بشه. مگه اینکه حالا میگم اینو فقط باید متخصص جراح مغز و اعصاب به شما برای شما مزایا و معایبش رو بسنجه بهتون پیشنهاد کنه. اما اگر با اپتیکالتون گذاشتن، خب لیزری واقعا عوارض کمتری داره. گفتن دیسک تخریب شده با تغذیه به طور طبیعی خود رو بازسازی میکنه. دیسک تخریب شده اون مایع وسط، اون بالشتک وسط توسط یه فیبری اومده پوشونده شده. دیسک کمری که اون لایه پاره شده داره فشار وارد میکنه به عصب، یعنی علائم واضح پارگی و فتق دیسک وجود داره. با توجه به این که دیسک کمر یه بافت غضروفی هستی که خوندسانی مستقیم نداره، بهبودیش با این شرایط وجود نداره، یعنی عملا غیر ممکنه. ولی نه، اگر فقط یه کمردردیه میگن با تغذیه بهتر میشه، این کمردرد ممکنه در اثر اسپاسم عضلانی ناشی از کمبود کلسیم باشه. گفتم کسایی که دارن غذا با کالری زیاد استفاده میکنن به علت چاقی شکمی که پیدا میکنن، خب کمردرد بیشتری دارن. یه خورده رعایت نکات تغذیه بی تأثیر نیست، ولی درمان کننده نیست. قرص کلسیم چه ساعتی استفاده کنیم؟ خوبه قرص کلسیم بهتره تو نوبت صبح که حد اکثر فعالیت رو دارین استفاده بشه، همراهش که قهوه و چای و نوشابه‌های مشکی که کافئین دارن استفاده نشه. اینا رو هم که میذارم. برای کودکان چه تغذیه‌ای برای محکم شدن استخوان‌هاشون پیشنهاد میکنه و چه ورزشی براشون مناسب؟ بچه ها گفتم تا سن حالا 18 تا 20 سالگی بس، کاملا بحث تراکم استخوان کاملا بستگی به تغذیه داره، بستگی به ژنتیک و سرشتشون داره و به بلوغ. اگر بچه ها دوچار بلوغ زود رس بشن، چون صفحات رشد استخوانیشون زودتر بسته میشه، هم دوچار کوتاهی قدم، هم یه تراکم استخوانشون از اون مرحله به بعد، حالا دیگه میگم تا چند سال بعد از شروع علائم بلوغ دیگه بیشتر صورت نمیگیره. در حالت طبیعی که مثلا 13 سالگی علائم بلوغ باید شروع بشه، تا چند سال بعدش تراکم استخوان داریم، بعد از اون دیگه تراکم استخوانی وجود نداره. پس تا میگن 18 سالگی بهترین حالته که افراد لبنیات رو استفاده بکنن و فعالیت بدنی رو داشته باشه. یکی از چیزایی هست که میگن بچه‌ای که خیلی لاغره، چون که فشار وارده به استخوناش خیلی کمه، بنابراین این در آینده احتمال این که تراکم استخوانش نسبت به بچه هایی که وزن طبیعی داشتن کمتر، و از اون طرف اونایی که خیلی چاقن شاید تراکم استخونشون خیلی کم نباشه به علت همین فشار بیشتری که وارد شده روی ستون فقراتشون، به علت همین فشار وارد ممکنه تراکم استخوانشون کمتر از افراد طبیعی نباشه، اما چون که چاقی خودش باعث بلوغ زود رس میشه، قدشون نسبت به افراد نرمال جامعه کوتاه‌تر میشه. پس بنابراین یه رژیم متعادل بچه ها حالا برای تراکم استخوان، چون هم کلسیم نیاز دارن، هم فسفر نیاز دارن، هم پروتئین نیاز دارن، هم منیزیم نیاز دارن. پس بنابراین برای کسای بچه هایی که مصرف میوه دارن، بچه هایی که مصرف لبنیات مناسب دارن، پروتئین مناسب استفاده میکنن، تخم و مرغ، میگن بچه ها تا سن 8 سالگی روزی یه دونه تخم و مرغ رو استفاده کنه، پروتئین اساسی و مورد نیاز بدنشون رو براشون تامین میکنه. این افراد یعنی این تغذیه کافی رو داشته باشن، نیاز به مکمل خاصی، حالا توی جامعه ما که خیلی آفتاب گریزیم، ویتامین دی میگن به عنوان مکمل حتما استفاده بشه. ویتامین دی 100 واحد پر کی جی در روز باید استفاده بشه، ولی این 100 شما رو خیلی نزدیک میکنه به سطح بالای نرمال ویتامین دی، یعنی آپر لیمیت نرمالش. و چون ممکن دچار مسمومیت بشین، پزشکا معمولا توصیه میکنن ماهی یک یا دو بار از این پرلای ویتامین دی 50,000 واحدی استفاده بشه. برای بچه ها تا سن 5-6 سالگی بهتره که هر دو ماهی بار یکی از همین پرلا رو، چون نمیخورن که، یکی از همین پرلا رو سوراخ کنید روی غذاشون، در حد دو تا قطره میشه روی یه غذای چرب همراه با مثلا وعده نهارشون میل کنن، چون ویتامین دی محلول در چربیه، برای جذبش نیاز به چربی داره. برای بچه ها تنها مکملی که توصیه شده همینه برای رشدشون. منتها الان در حالا دیگه کرونا هم پیش اومده، برای تقویه سیستم ایمنیشون میگن یه زینک اضافه هم حالا اگر استفاده کردن موردی نره. ولی اگر بچه‌ای که تغذیه و زندگی لایف استایل سالمی رو داره، درست داره، دادن مکملای بیشتر آهن رو که باید حتما تا 2 سالگی به همه بچه‌ها بدن، وگرنه رشد مغزیشون مختل میشه. بعد از اون در صورتی که شرایطه، چون همه چیز دیگه باید بچه بخوره، بعد از اون چون بچه‌ها تغذیه مناسبی داشته باشن نیاز به هیچ مکمل دیگه ای ندارن. فقط مکملای اضافه دادن واسه چاقی میشه که اون چاقی هم خودش بلوغ زودرس میده. حالا اگر مبحث دیگه نمی گنجه در این مبحث بیشتر توضیح بدن، ژیمناستیک باعث میشه قدشون کوتاه بمونه، اصلا همچین چیزی اصلا اثبات شده نیست. من پیج اینستاگرام برای فعالیت علمی ندارم. حتما ورزش ها هم برای زانو میذارم هم برای کمر، اگر کسی عمل اسکلیوز و کایفوز انجام داده. ببینید این کسی که حالا این عمل رو بستگی داره توی چه سنی انجام داده و بعد علت به وجود اومدنه. حالا ممکن بعضی مادرزادی اسکلیوز و کایفوز دارن. اسکلیوز انحراف ستون فقرات به طرفینه و کایفوز انحنای ستون انحنای قسمت قفسی سینه، قسمت سینه‌ای ستون مهره‌ها بیش از حد به بیرون باشه، همون گوش پشتیه. این عملا رو اگر به صورت مادرزادی داشته که نیاز به جراحی داشته که باید انجام بده، بعد از گذشتن مدت زمانی هم میگن خارج کن. اگر که حالا اگر نقصی در عضلات حمایت کننده اطراف ستون مهره‌ها وجود نداشته باشه یا بیماری ارثی وجود نداشته باشه، بسته به علتش ممکنه اصلا اونو در نیارن یا اینکه توصیه کنن به در آوردنش. قرص کلسیم که گفتم بهتره که در نیمه ابتدای روز، یعنی از خواب بیدار میشین تا ظهر که حد اکثر فعالیت وجود داره استفاده بشه. نوشتم دیسک تخریب شده، گفتم چون که بافت غضروفی یه بافتی هسته که خودش منبع غذایی و خون رسانی جدا برای خودش نداره، وقتی که روند تخریبی برای شروع میشه فقط میتونین جلوی تخریب بیش از حدش رو بگیره و بازسازی و بهبودیش تقریبا ممکن نیست. فقط از تخریب بیش از حدش میتونین جلوگیری کنین با اصلاح رفتارها و کارها. و عامل تغذیه فقط گفتم که در حد تغییر لایف استایل، استفاده منظم، یعنی یه تغذیه سالم داشتن که تغییری داشته باشه. در مورد کایروپراکتیک توضیح بدید. باز میخوام، من کایروپراکتیک نمیدونم منظورتون چیه، اگر نشنیدم حقیقتا نمیدونم که بخوام توضیحی بدم. اگر منظورتون ورزش های خاصیه یا اگر اسم دیگه ای ازش میدونین که شاید من به این اسم نشنیدم بخوام توضیح بدم، اگر چیز دیگه ای میدونید بفهم که بخوام براتون توضیح بدم. بعد از بیرون اومدن اونایی که عمل اعمال اصلاحی رو انجام میدن دیگه عامل بازدارنده وجود نداره. اگر میگم بستگی داره به علت به وجود اومدن اون و وضعیت عضلات اطراف ستون فقراته. اگر اختلالی وجود نداشته باشه بله، حالا به حد طبیعی نه، تا حدی که اجازه حرکت دارن، تا حدی که به حالت طبیعی نزدیک شده باشه امکان رنج حرکتی طبیعی هم خواهد داشت. بله دیگه سوالی؟ بله بفرمایید، میکروفونتون فعال هست، روشن کنید و سوالتون رو بپرسید.
سلام خانم دکتر، خسته نباشید.
ممنونم
خانم دکتر. ببخشید من مامانم بهشون گفتن که نه دیسکشون در حالتیه که الان مثلا تایم عملشون باشه و نه اونقدر که دیگه بخوان که کلن بیخیالش باشن. میفرمایید اگه توصیه‌ای، ورزشی، درمانی استفاده کنی ممنونم.
برای این مراحل گفتم حتی کسایی که کمردرد هم نداشته باشن اگر برن MRI بگیرن 30% مواردی دیسک بیرون زده ای دارن، یعنی فتح دیسک رو دارن. بنابراین هر کسی که دچار کمردرد بشه نمیگن شما دردتون به علت دیسک کمره، پس بیاین دیسک کمرتون درمان کنین تا دردتون برطرف بشه. میان مراحل اولیه یه استراحت معقول میدن، یه داروی ضد التهاب برای برطرف شدن اون التهاب ناشی از درد میدن، داروی مسکن میدن، کمپرس گرم سرد، ورزش برای تقویت عضلات اطراف مهره‌ای و برای تقویت عضلات مهره‌ای که فشار وارده تقویت بشه این عضلات و فشار وارده به دیسک و مهره ها کم بشه، اینها همه کمک کننده. در صورتی که کسی حتی فتق دیسک به این مهره‌ای هم داشته باشه، حالا کمردرد هم داشته باشه، بهتر این که تا زمان این که علائم لترالیزه، علائم ناشی از فشار دیسک وارده به اون عصب، یعنی این عصب این دیسک زده بیرون ولی هنوز به علت بیرون زدی که این دیسک درد عصبی ایجاد نشده و علائم درگیری عصب وجود نداشته باشه، این رو مجبور نمی کنن که عمل بکنن. عمل دیسک کمر عمل راحتی نیست. عمل دیسک کمر شما باید یه بیهوشی کاملی دارین، در صورتی که باید به شکم خوابیده بشین، سر صورت شما که راه هوایی شما رو داره میگیره در دسترس جراح و متخصص بیهوشی نیست. پس یه عملی نیست که همه مشتاقش باشن که حتما انجام بدین. پس دیسک کمر حالا میگم خود عمل یه عمل با ریسک بالاییه، بنابراین برای هر کسی حتی در صورتی که میگم بیرون زدگی دیسک داشته باشن تا زمانی که علائم درگیری عصب نداشته باشه من توصیه به جراحی نمی کنم. ولی اگر درگیری عصب وجود داشته باشه، یعنی تحریک عصب داره صورت میگیره، چون آسیب مزمن به عصب میتونه آسیب جبران ناپذیر باشه، اون موقع میگن باید جراحی بشه. توصیه هام که گفتم خدمتون همین درمان ها، رعایت نکات و ورزش ها هستن. ورزش ها خیلی میتونن بهشون کمک کننده باشه.
متشکرم.
خواهش میکنم.
خانم دکتر عوض میخوام طریق استفاده از کمپرس سرد و گرم و شاید فرمودیم ولی من روش
نکردم. بعضی افراد اصلا با گذاشتن کمپرس سرد ممکنه بدتر بشن. اگه خیلی کمردرتون توی نقطه خاصی هست که میتونید اون رو مشخص کنید، یه پماد پیروکسیکام استفاده کنید، اون ناحیه رو چرب کنید، 10 تا 12 دقیقه یه کیسه آب گرم بذارید یا یه حوله گرم کردیم بذارید اون ناحیه، به حالتی که گفتم تا قاز خوابیدین سر زیر سر یه بالشت کوتاه، بعد توی گودی کمر، حالا هم قسمت از کمرتون که چرب کردید، کیسه آب گرم گذاشتین زیر زانواتون، یک بالشت کوتاه می‌ذارین به اندازه‌ای که لگن و زانوتون خم بشه، تو این حالت 10 تا 12 دقیقه میذارید. بعد از اون جابجا میکنید، یک کمپرس سرد میذارید، یک کیسه فریزر چند تیکه یخ توش میریزین، دور حوله میپیچید میذارین جاش. بعد از 5 دقیقه که دمای اول طبیعی بدنتون رسید اونو بذارید. 10 دقیقه هم دوباره اونو نگه دارید. این از التهاب ناشی از درد اون ناحیه کم میکنه. ولی بعضیا مثلا اگه درده اون اول میگم کمپرس گرم بذاریم، چرپ پایین کمپرس گرم بذاریم که اون ناحیه گرم میشه، پرخونتر میشن، وریدها گشادتر میشن، جذب پوستی اون پماد بهتر میشه. بعدش که به دمای طبیعی گذاشتین، اگه کمپرس سرد گذاشتین، بعضی افراد حساس‌ترن، بیشتر دردناک میشه کمر براشون. یه بار امتحان کنید، اگر کمپرس سرد براتون دردناک بود کمپرس سرد رو نذارید، اما اگر نه درد با کمپرس سرد احساس راحتی میکنید، این کار رو مداوم دو بار سه بار در روز میتونید این کار رو انجام بدید. هر بارم 10 دقیقه برای هر کمپرسی انجام بدید.
باز خواهم اسمش بیا باید دیگه تکرار
کنم. پماد پیروکسیکا.
پیروکسیکا. ممنون مچک.
بایش میکنم.
هم دکتر سلام.
سلام علیکم.
من مادرم 73 سالشه، بعد تنگی نخا داره، رفته امرای برای کمرش.
بله.
بعد براش گفتم بعد عمل کنه.
بله.
شما توصیه میکنید در این سن بالا بتونه عمل انجام بده؟
ببینید دیگه، حالا اون بستگی به این داره که کسی قبول بکنه. به هر حال شما بخوان، اگه این درد واقعا براشون آزاردهنده است، حالا این ایشون میخوان تا چه سنی این درد و همراه خودشون داشته باشن. اولا اینکه کسی قبول میکنه که این کار رو براشون انجام بده، بعد حالا اگر کسی قبول کردی کار رو براشون انجام بده، بعد دیگه عوارضشون رو هم بپذیری. گفتم ممکنه به علت درد مزمنی رو که سالها دارن تحمل میکنن، بعد از اینکه این عمل رو انجام دادن، یه دردی براشون باقی بمونه. اونم خاطر تحریک مزمنی که به مغز داده شده و حالا مغز دیگه نمیتونه، حتی در صورتی که تحریک نشدنم اون درد رو حس نکنه، حس میکنه، بهش میگن سنترالیزیشن. ممکنه بعدش دردشون هم از بین نره. اگر مشکل زمینی ندارن، داروی استفاده نمیکنن، چون الان 70 ساله های ما همچین افتاده نیستن الحمدلله خدا رو شد. اگر بیماری زمینی ندارن، مشکل خاصی ندارن، بقیه عمرشون رو با یه درد مزمنی سر نکنن، با پزشکشون مشورت کنن، حتما چرا انجام ندن. اگه کسی قبول کنه براشون انجام بده، میگم علائم باید خیلی آزاردهنده داشته باشه، چون این تنگی اگر روز به روز بیشتر بشه ممکنه اختلال دفع ادرار رو مدفوع پیدا کنه، کیفیت زندگیشون میاره پایین. به خاطر همین اگر مشکل زمینه ای ندارن، حتما با پزشکشون مشورت کنین و چرا که نه انجام بده.
هم ریش خرابه خانم دکتر، هم نارت قلبی داره، آنژیو شده، نباید چه فنر تو قلبشه.
بله. خب این مشکلات زمینه ای ریسک عملشون رو بالا میبره. میگم عمل دیسک کمر
و تلویزیون.
چی عمل کردم؟
زانوشون رو.
بله.
پروتز کرد.
بله. میگم بازم اگر با پزشک قلبشون مشورت کنین، چون عمل تنگی کانال نخایی بیشتر برای مسن انجام میشه، جوون کمتر دیده شده، مگه اینکه میگم یه حادثه اتفاق افتاده باشه، همه مسنن که دارن این عمل رو انجام میدن. این ریسک این عمل، مگر تکنیک انجام عمل جراحی هم که برای متخصص جراح مغز و اعصاب که فرقی نمیکنه، ولی این ریسکی که داره براشون تعیین میکنه که این عمل رو انجام بدن یا نه، یه متخصص قلب و ریه خوب بیشتر میتونه شما کمک کنه که راهنماییتون کنه که این عمل انجام بدن یا نه.
ممنون خانم دکتر، لطف کرد.
خواهش میکنم. آقای همسامی، سوالی داشتیم؟
بله. از خواهی بگم، اگه تحقیق میخوری داره انجام میشه، خود مریض متوجه
کدوم دو مهره؟ داره به اون عصب، ریشه عصبی که داره خارج میشه از بین دو مهره، داره فشار وارد میکنه، علائم عصبی ایجاد میکنه. مثلا اگر ریشه بین مهره 4 و 5 باشه، درد ناحیه زانو اطراف زانو ممکنه درد کمر تیرکشنده به پا تا ناحیه زانو باشه. یا مثلا اگر مثلا ناحیه زیر مهره پنج و مهره ساکرون باشه ممکن درد تا پاشنه پا تیر بکشه. بعضی موقع دیگه میاد اختلال اول در حد حسه، بعد میاد اختلال حرکتی ایجاد میکنه. اختلال حرکتی ایجاد میکنه به این صورت که خب حالا هر کدوم از این اعصاب دارن حرکت یک عضله ای رو تامین میکنن. حالا بیشترین تستی رو که متخصصای جراح مغز و اعصاب دارن انجام میدن، میگن شما رو پنجه هاتون یا روی پاشنه هاتون شروع کنید به راه رفتن بدون کفش، روی پنجه و پاشنه هاتون حرکت کنید، چون بیشترین دیسک مهره‌ای که بیرون میزنه همون بین مهره L4 L5 و L5 S1 هست دیگه، S1 هست، یعنی بیشترین عضلات و اعصابی که ممکنه تحریک کنه عضلاتیه که این حرکات رو مختل میکنه. اگر حرکاتشون یعنی شما بتونین راه برید، بتونین این حرکات رو انجام بدین، پس هنوز ریشه حرکتی آسیب ندیده. اما اگر ریشه حرکتی دیگه آسیب دیده باشه، در مرحله بعدی دیگه یعنی شما نتونید این حرکات انجام بدید که دیگه جراحی انجام میشه. اگر بازم مراجعه نکنه رضایت ندن، بعد میاد اختلال اسفنکتری ایجاد میکنه، یه بی اختیاری ادرار و مدفوع ایجاد میکنه. اینا آسیب اینا رو دارم میگم. حالا دیگه هر چقدر سریعتر وقتی علائم عصبی داره بروز میکنه، هر چقدر سریعتر جراحی صورت بگیره علائم هم برطرف میشه. اما اگر به صورت مزمن این آسیب وارد شد و هیچ اقدامی نکردن، احتمال اینکه اون عصب آسیب دیده ترمیم بشه، چون در حد آسیب جزئی باشه یعنی محیط عصب باشه، باز جبران پذیره. ولی اگر دیگه عصب به صورت کامل قطع شده باشه، یعنی به حدی آسیب بوده و ضربه وارد شده که آسیب وارد کرده، دیگه جبران ناپذیره. جز اون علائم خطری بود که خدمتون گفتم، گفتم هر کس که ضعف پیش رونده توی حرکات داشت، کسایی که اختلال دفع مدفوع یا ادرار داشتن، یا احساس میکنن موقعی که میرن دستشویی احساس میکنن مثانه‌شون کامل خالی نمیشه، اختلال نوز یا اختلال قوه جنسی پیدا میکنن، اینا حتما حتما باید حتما سریع به پزشک مراجعه کنن. یا یه علامت دیگه، احساس بیهسی تو ناحیه اندام تناسلی و داخل کشاله ایران، بیهس گزگز مومو تو این ناحیه هم پیدا بشه، این هم نشون دهنده آسیب عصب. یه نفر پرسیده بود در مورد کایروپراکتیک، میخوام من سرچش کردم براتون بگم، این هم اثبات شده است، این هم اثر داره. میان چی کار میکنن؟ با یه ماساژ های اینا فیزیوتراپ ها انجام میدن، با یه ماساژ های میان تقویت میکنن یه سری عضلات رو و انقباض رو از روی یه سری عضلات برمیدن. یک ماساژ اصلاحیه، اصلاح وضعیت شکلیه قرار گرفتن ستون فقرات و تقویت عضلات اطراف اونا، بله اونم اثرگذاره، همونجوری که گفتن الکتروشوک ها یا تب سوزنی اثرگذاره، این هم بله اثرگذاره. امیدوارم که همیشه سالم باشین و همیشه آگاهانه در جهت سلامتیتون پیش برید.
خیلی ممنون از
آموزش‌های خوب
و
مفیدتون. خواهش می‌کنم ان شاء الله همیشه سالم باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خسته نباشید.